بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار. در طی این ایامی که متعلق به بانوی بزرگوار زهراء مرضیه سلام الله علیها بود، توفیقی بود که خدمت عزیزان و بزرگواران در دهه ابتدایی فاطمیه سوره مبارکه اسراء رو بازگو می کردیم، بخشهایی رو. به دنبال اون توفیقی دست داد که 10 شبی رو میهمانه سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بودیم و این 10 شب اخیر رو هم آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون رو که در سالهای گذشته در این ایام قسمت‌های پیشین اون رو گفته بودم پیگیری کردیم و الان به بخش انتهایی این سوره یعنی دعایه پایانی رسیدیم. در آیه 117 و 118 فرمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم. خب در آیات قبل خواندیم، در دعای قبل فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون که مفصل در این باب سخن رفت و به دنبال اون هم حضرت پروردگار گویا ادله این نکته رو که آفرینش عبث نیست، انسان موجودی نیست که به عبث آفریده شده باشد و بازگشت به سوی خداوند دارد، 5 نکته رو مطرح فرمود در آیه 116 هم که دیشب به تفصیل گفتیم. اما یه نکته باقی ماند در آیه 115 هم خدمت عزیزان و اون اینه که خب ابتداعا نگاهی که با آیه وجود دارد حضرت پروردگار به لحاظ بنیادی حکمی و تعلیلیابی یه حکمتی برای خلقت انسان بازگو می فرماید، اون حکمت حقیقی و فلسفه اصلی وجود انسان رو که رجوع الالله هست که حاجت به باز شدن و گسترش معنایی دارد که تمام شد و گفتیم شرح و بیان این نکته رو مطرح فرمود و گذشت و هم نگاه توحیدی با آیه شریفه بود به لحاظ اعتقادی، هم نگاه به لحاظ نگاه به منتهای کار انسان ها و پایان آدمیان المبدع و المعاد در این آیه شریفه دیده شد. اما یه نکته اخلاقی در این آیه شریفه قابل استفاده است و اون این که وقتی که حضرت پروردگار فرمود و فحسبتم انما خلقناکم عبثا، در قالب یه سوال جدی گویا انسان به چالش کشیده می شود، آیا می پندارید که خداوند شما را عبث آفریده است؟ به لحاظ اخلاقی در مواجهه با این سوال باید ذهن انسان به شدت درگیر شود و آدمی باید برگردد به این نکته که خب بسیار خوب در نظام آفرینش و مسیر آفرینش حضرت پروردگار وجود آدمی رو در این هستی عبث نیافریده است. این گونه نیست که هدف و غرض مشخص و روشنی برای این انسان دیده نشده باشد، بلکه دیده شده است که رسیدن به مقام عبودیت، قرب الهی، اتصاف به اسماء و صفات خداوندی و رجوع الالله است. خب اینجا اون سوالی که ذهن رو به چالش میکشد، حال این که آفرینش الهی این گونه است، وضعیت من در این خلقت الان در چه حال و هوایی است؟ آیا من زندگی رو به عبث میگذرانم یا نه؟ در مسیر خلقت و در مسیر جریان آفرینش الهی سیر و حرکت خودم را ادامه میدم. این بسیار مهمه که از این آیه شریفه باید به یقین چنین نکته‌ای را انسان تأمل کند و بررسی کند. آیا آنچه از عمر گذشته است و در شرایطی که ما داریم اهداف مشخص و معینی رو ما در زندگی داشتیم؟ آیا زندگی ما باری و برجهت بود، عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. آیا عمر این گونه بود؟ آیا ما واقعا الان اهدافی رو پیش رو برای خودمون در زندگی داریم که ماه آینده، سال آینده و در آینده زمان به این اهداف معین مشخص، روشن، موجه، متکامل، متعالی باید برسیم یا خیر؟ این سؤالی است که آیه شریفه در ذهن ما قطعا ایجاد می کند و به چالش می کشد. و گویا از آیه شریفه لازم می آید که انسان برگردد و مطالعه کند خودش رو عزیزان و یه مراقبه ای نسبت به خودش داشته باشه، ببینه واقعا چه چیزی در چنته ماست. آیا اگر ما مجموعه عمر رو بالاخره در نظر بگیریم چه در دستمون داریم؟ آیا چه عبادت قابل قبولی است؟ آیا چه خدمت شایسته برجسته است؟ آیا چه کمال ممتاز روشنی است که به دست آمده است؟ چه چیزی رو ما برای عرضه کردن داریم که بتونیم اثبات کنیم که عمر ما هم و سیر زندگی ما هم عبث نبوده است، بلکه به یه غایتی، به یه نتایجی و به یه دستاوردهایی ما هم دست پیدا کردیم؟ این بسیار نکته مهمی است که حقیقتاً لازم میاد که حاسبو قبل ان تو حاسبو، لازم میاد که زنو قبل ان تو زنو، و همون تعابیر زیبایی که حسابگری کنی، خودتون رو بررسی کنید، ببینیم کجای کاریم، به تعبیری یه وزنی بکنیم وضعیت خودمون رو قبل از این که بخواهد فمن ثقلت فمن خفت به صحنه بیاد و مشخص باشد که زندگی چگونه بوده است، آیا عبث بوده است یا عبث نبوده است. و این پیام آیه و حتی این آیه را هر چه انسان تکرار کند در ذهن خودش و مکررن این آیه رو متمرکز کنه در جان به وجودش، که شاید از برکت این آیه انسان به یه تعمق و توجه بیشتری برسد. و نگران نباشید، به خودگاهی نظر کردن حلال است، نترسا این گنگ و بی سؤال است، بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را. این که انسان این شهامت رو به خودش بدهد که برگردد، بنگرد، بازنگری کند، حال و روز خودش رو سنجش کند و جایی رو که باید اصلاح کند تغییر بده، هدف گذاری که در زندگی باید داشته باشیم، اهدافی که لعب نباشه، اهدافی که لهو نباشه، اهدافی که باطل نباشه، اهدافی که عبث نباشد، انسان پیش روی خودش ترسیم کند و روشن کند و یه فلسفهی برای زندگی پیدا کنه، یه انگیزه والایی برای زندگی خودش پیدا کند که برون آید از آنچه خداوند سبحان در این آیه شریفه احتراز میدهد انسانها رو نسبت به آن. خب این نکته هم لازم بود که پیرامون آیه 115 هم خدمت عزیزان باز بکنم. به دنبال اون هم فرمود 5 نکته رو، که این 5 نکته اقتضا می کند علو الهی، ملک الهی، حق بودن ذات حق، ملک بودن حق، حق بودن حق، وحدانیت خداوند، رب عرش کریم بودن اقتضا می کند که وجود بر منوال حق جاری شود و عبثی در آن وجود نداشته باشد و انسانها رجوع الالله کنند، که توضیحات کامل رو دیشب داد. فرمود و من یدعو مع الله الهن آخر، و هران کس که یدعو خدا را بخواند، مع الله با خداوند، الهن آخر، اله و معبود دیگری را، لا برهان له به، هیچ برهان و دلیلی برای او نسبت به این کار وجود ندارد، فانما هر کسی که چنین بکند، فانما حسابه عند ربه، حساب او در نزد خداوند است، که براستی لا یفلح الکافرون، قطعا مسلم چنین است ماجرا که کافران رستگاری و فلاح نخواهند داشت. خب جمله به شکل جمله شرطی مطرح میشه و من یدعو، جزای شرط فانما حسابه عند ربه، هر کسی که میخواند همراه با خداوند اله دیگری، حساب او بر عهده خداوند است، در نزد خداوند است و به حساب او بررسی خواهد شد. اون قسمت بین این شرط و جزا لا برهان له به، به تعبیری جمله معترضه داخل پرانتز، یه میتونه جمله وصفیه‌ای باشد یا جمله حالیه باشد. هر کسی که میخواند با خداوند خدای دیگری را، و حال این که لا برهان له به، هیچ برهانی برای این کار وجود نداره، پس بداند که حساب او در نزد خداوند است. این به لحاظ ادبی بود عرض کردم ترکیب جمله رو. اما معانی آیه شریفه فرمود و من یدعو مع الله، کلمه یدعو دعایت اوست، هر کسی که بخواند. اما دقت بفرمایید، فرمود و من یدعو مع الله مدعو و نه الهن، هر کسی که بخواند الهی را. کلمه اله از ماده اله میاد، به معنای عبده، تعلق به معنای عبادت است. اله یعنی معبود. هر کسی که بخواند هم با خداوند معبودی را، معبود دیگری را، حساب او بر خداوند و در نزد خداوند است. خب اینجا ملاحظه فرمایید، فعل یدعو هنگامی که با کلمه اله میاد میطلبد که در حقیقت یدعو نباشه، در حقیقت اینجا باشه و من یعبد مع الله الهن آخر، هر کسی که عبادت کند با خداوند خدای دیگری را، چنین و چنان می شود. آن فرمود هر کسی که بخواند با خداوند معبود دیگری را. ملاحظه فرمودین؟ یعنی عرض می کنم که به سیاق ادبی آیه اگر باشد، اینجا فعل یدعو نباید باشه، بلکه فعل یعبدو باید باشد، و من یعبدو، به دلیل قرینه الهی که در اینجا داریم. خب این نکته بسیار مهمی است که در قرآن مکرر مواجه میشیم با موارد این چنینی عزیزان، که خداوند به جای این که فعل عبادت رو به کار ببرد، فعل دعا رو به کار میبرد. به جای یعبدونه میفرماید یدعون، جایی که مقام توصیف عباد الرحمن و بندگان شایسته الهی است، ایجیگه های اونها رو در سوره مبارکه فرقان برشته کشیده از حضرت پروردگار، به قسمی میرسد که والذین لا یدعون مع الله الهن آخر. این بندگان شایسته الهی به یه وحدانیتی در عبودیت رسیدند و هیچ شائبه شرکی در وجود اونها نیست. در صدد این است که از پروردگار بفهمد اینها صرفا خدا را عبادت میکنند محزن و بس. اما نمی فرماید والذین لا یعبدون مع الله الهن آخر، عبادت نمی کنند همراه خداوند اله دیگری را. میگه لا یدعونه، نمی خوانند، یعنی به جای فعل یعبدون یدعون به کار برده می شود. خیلی نکته ظریف است، استدعا می کنم توجه کافی داشته باشید. عکس این رو هم می بینیم، یعنی جایی که انتظار آن می رود که فعل دعا به کار برده بشه، فعل عبادت به کار برده شده است. اینجا انتظار آن بود که فعل یعبدون و عبادت بیاد، یعبدو بیاد، اما چی اومد؟ دعا اومد. اما عکس این رو هم در قرآن باز داریم، یعنی خیلی روشن و زیبا آیه‌ای که مأنوس ذهن عزیزان است، سوره مبارکه غافر، فرمود که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا، ادعونی است دیگه، بخوانید مرا، دعا کنید مرا، بخوانید مرا، استجب لکم، شخصا خود استجابت میکنم برای شما. نفرمود فستجب، فرمود است، حتی فا هم نیومد، یعنی همون هم واسطه بود و فاصل بود، نه مستقیم استجب لکم، استجابت میکنم شما را، پاسخ میدم. اما بدون بالون میفهمد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، آنهایی که از عبادت من سر میپیچند و استنکاف میکنند، به زودی این مستکبران به دوزخ وارد خواهند شد. خب ما اینجا فرمود ادعونی استجب لکم، در ادامه اگر این مقدمه است و این نتیجه رو ذات حق دارد میفرماید، باید میفرماید ان الذين يستكبرون عن دعائي، چون موضوع ما موضوع چی بود؟ دعا بود، ادعونی بود، نه عبادت. اما نفرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي، اونهایی که از خواندن من استکبار میکنند، فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، از عبادت من. پس مشخص شد اون ادعونی که در بالا فرمود مراد چیست؟ دعاست. مراد از اون دعا بالا چیست؟ عبادته، که در اینجا میفرماید عبادتی. هر دو صورت رو ملاحظه فرمودید، جایی که باید فعل یعبدو بیاید به ظاهر، یدعو میاد، باید یعبدون بیاد، یدعون میاد، جایی که ما در انتظار اون بودیم که دعا و مشتقات دعا به کار برده بشه، عبادت به کار برده میشه. پس این نتیجه رو میگیریم که در قرآن این دو مفهوم، یعنی مفهوم دعا و عبادت، جایگزین هم مکرر به کار برده میشن. حالا راز مطلب چیست که در اینجا هم چنین چیزی رو میبینیم بسیار زیبا؟ این نکته بسیار مهم است عزیزان، که در حقیقت خداوند سبحان دعا رو جایگزین عبادت به کار میبرد در موارد متعددی در قرآن، که بسیار نکته ظریفی است. یعنی نابترین، زیباترین، لطیفترین شیوه ارتباطی انسان با حضرت پروردگار دعاست عزیزان، خواندن خداوند سبحان است. اذا سألک عبادی انی، هنگامی که پیامبر سوال میکنن بندگان من که خانه دوست کجاست و چگونه میخوان من رو با من مرتبط باشن، سریعا به اینها اذا سألک عبادی انی بگو، به اینها جواب بده که فانی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، یعنی ارجاع میدهد انسانها رو خداوند سبحان برای ایجاد ارتباط شایسته ای که در قبال جستجوگری انسان هاست که میخوان خدا رو بجوین، خدا رو بیابن، به دعا. بگو که من قریبم، نزدیکم، فاصله با اونها ندارم، اجیب و دعوت دعا ازا دعان، من پاسخ میدم دعوت دعوت کننده انگامی که من را میخواند، دعا کننده و خواننده ای که من رو میخواند. توجه دارید؟ خدای سبحان دعا رو ساز و کاری قرار داده است در قرآن، دعای قرآن رو دارم میگم عزیزان، ساز و کاری قرار داده است که نابترین و زیباترین شیوه ارتباطی بین انسان و خالق رو برقرار میکند. یعنی در حقیقت تثبیت میکند جایگاه بندگی انسان رو. مراد از این دعا همون عبادت است، همان بندگی است، کمانی که مشاهده میفرمایید اینجا به جای یعبدون فعل یدعون میاد در این موارد، اینجا به جای من یدعو یعبدو باید میبود یدعو شد. به جای عبادت دعا مطرح میشه، این شیوه زیبا و این سازوکار لطیف. چرا؟ نگاه کنیم به سخن معصوم، الدعا مخ العباده، دعا مغز، روح و جوهر عبودیت و عبادت و بندگی است. نه، الدعا هو العباده، دعا همون عبادت است، همون که در قرآن میبینیم. یا قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر شما دعا نمی داشتید هیچی نداشتید. خب مراد از این دعا چیست که همه چیز انسان وابسته به این دعاست؟ مفهومی است مترقی و بلند که انگامی که انسان به سوی حضرت پروردگار دعا می کند، یعنی اوج عبودیت و بندگی رو نشان میده، جوهر عبودیت و بندگی رو نشان میده. در حقیقت افتقار، فقر و حاجت خودش رو، نیازمندی وجود خودش رو و جان سرگردان خودش رو به حضرت پروردگار نشان میده و تثبیت میکند. حتی اندازه بندگی رو اقرار میکند، مقرن، معترفن، مزعنن، لا اجد و مفرن مما کان منی، خودش رو در پیشگاه خداوند، افتقار خودش رو، احتقار خودش رو، جایگاه عبودیت و بندگی رو تثبیت میکند در قالب دعا در حقیقت، که روح عبادت و روح بندگی است. و از اون طرف جایگاه ذات حق رو تثبیت میکند. خدایا تو چنین جایگاهی داری، چنین منزلتی داری، وحدانیت تو، ربوبیت تو، الوهیت تو، اسماء و صفات تو همه تثبیت شده. یعنی انسان جایگاه خودش رو با دعا تثبیت می کند، موقعیت و منزلت حضرت پروردگار رو می پذیرد و اقرار و اعتراف می کند، نسبت بین خودش و خداوند رو هم اثبات می کنه با دعا. به این حقیقت مهمی است که در دعا وجود داره و این دعاست عزیزان. دعا در قرآن به این معناست، یعنی اوج تبلور عبادت در قرآن کریم نام اون چیست؟ دعاست. خب حالا این دعا با اون دعایی که در اذهان ماست، یعنی با اون دعایی که ما گمان میکنیم دعا یعنی چه؟ یعنی سوال، یعنی خواهش، یعنی چیز خواستن، نه خانش، یعنی خواهش، چیز خواستن از خداوند سبحان. نسبت این حقیقت برتر دعا با این خواسته چیست؟ ببینید این دعایی که من تعریف کردم خدمت دوستان عزیز بر اساس این گونه آیات شریفه قرآن طریقیت نداره، یعنی راهی نیست برای رسیدن به چیزی، موضوعیت داره، خودش مقصد و مقصود است. یعنی این دعا تمام، اگر انسان دعایی شد و ارتباط دعایی با خداوند سبحان پیدا کرد، یعنی به مقصد رسیده، یعنی دیگه رسیده، واصل شده به کوی بندگی، متصل شد است به هدف خلقت، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، به اون عبودیت رسیده. خب حالا رابطه این با این دعایی که موضوعیت نداره طریقیت داره، یعنی راهیست برای رسیدن به خواسته ها، که این مفهوم دعا در میان مسلمانان و مردمان بیشتر متعارف است که بله این هم مفهومی است از دعا. آه ببینید در حقیقت این مفهوم دعا یعنی چیز خواستن و اسألوک رو با ادعوک خلط کردن و قاطی کردن این معنا رو طلب کردن، که حالا فرقی هم نمی کنه، خدای بالاخره مال بده، فرزند بده، نمیدونم این بده، اون بده، وسعت بده، گشایش بده، ماشین بده، خونه بده، همین خواسته هایی که مردم دارند، اینها رو ما دعا میدونیم، درستم میگیم دعا میدونیم، اما غافل از این جهت که ارتباط این نوع دعا، یعنی این خواهش خواهی از خداوند سبحان، چیز خواستن از پروردگار، با اون مفهوم دعایی که روح عبودیت و بندگی است، اینه که این بهانه است برای تثبیت و اتصال ما به اون نوع دعا. یعنی در حقیقت اگر ما این باب دعا رو خداوند سبحان باز می کند در کلام خودش، اگر این همه روایات بسیار زیبای معصومین در باب فضیلت همین دعا، همین دعا به معنای چیز خواستن داریم، به این دلیل است که این دعا به این معنا بهانه ای شود و راهی باشد که انسانها را متصل کند به اون حقیقت دعا، یعنی به بهانه خواهش و خواستن از خداوند انسان ها تثبیت کنن جایگاه قناع حضرت حق رو و فقر و حاجت خودشون رو و مقیم کوی بندگی باشن. یعنی این یه بهانه این خواسته های ما از خداوند عزیزان برای تثبیت جایگاه عبودیت و بندگی انسان و متصل کردن ما با روح عبادت که دعاست به معنای قرآنی و زیبای اون. پس ملاحظه فرمودید این نکته بسیار مهمی است، یعنی گمان میکنم از اساسی ترین پیچهای ذهنی مسلمانان اینه که این مقوله دعا در زندگی اونها، بسیاری از مسلمانان در زندگی اونها حضور نداره. چیزی که از دعا در زندگی اونها است این قسم خواهش خواهی و چیز خواستن رو دعا میدونن، نه اون قسم اول، که همون که شما عکس این رو در حیات و زندگی پیشوایان و بزرگان دین میبینید، یعنی ادعیه ای که از زبان نبی مکرم اسلام، خاندان پیامبر، ائمه علیهم السلام منتقل شده و به یادگار مونده برای ما، اون روح عبادته، همون ادعا مخل عبادته. در حقیقت این مزامین یه مزامینیه که جایگاه انسان رو تثبیت میکنه در مقام بندگی. همه این دعاها رو نگاه کنید، شما جایگاه حضرت پروردگار رو معرفی میکنه. اصلا ادعیه صحیفه سجادیه، امروز توفیقی بود که این دو کتاب رو من دیدم، دوستان بر من آوردند، از چاپ خارج شد، یکی شرح دعای 15 است، یکی شرح دعای 7 صحیفه سجادیه است، که حالا سبک دیگه ای رو من در این کتاب ها پیش گرفتم که کتاب های مختصرتری باشه، 60 صفحه 70 صفحه، که بهانه‌ای باشه برای ارتباط جامعه با صحیفه سجادیه. تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، شرح دعای 7 و اون دعا اتکان دهنده بسیار مهم، یا من تحل بهی اقدل مکاره، و شرح دعای 15 که حال روز امروز ما، فلسفه بیماری ها، حکمت بیماری ها، وقت بیماری همه بیداری است. خب این ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه رو وقتی نگاه میکنیم، از اون قسم اول دعاست عزیزان، تثبیت میکند حیات طیبه رو برای انسان و انسان رو در جایگاه بندگی قرار میده، یعنی ما عبد بودن رو میچشیم در قالب این دعاها و لذت آشنایی و ارتباط ثواب درست رو با حضرت پروردگار لمس میکنیم و درک میکنیم. حالا در بین اینها خواسته ها هم میاد، اون نوع دعایی که مرسوم برای مردم، یعنی اون نیاز میاد و حالی که در حقیقت راز روح دعاست، بعد این راز و نیاز یه نیایش کامل رو رقم میزند در زبان بزرگان و پیشوایان دین، که امیدوارم ما هم توفیق این رو بیشتر داشته باشیم. فرمود و من یدعو مع الله الهن آخر، هر کسی که عبادت کند با خداوند معبود دیگری را. خب حالا ببینید
این یت و مع الله رو، مع رو اگر اینجا به همین معنا بدانیم، همراه خداوند بدانیم، کمون که کلمه مع این معنا رو دارد، خب این آیه شریف منحصر میشه به کسانی که مشرکانه خدا را عبادت میکنن. هر آن کسی که در کنار خدا معبود دیگری را هم عبادت کند و بپرستد و بندگی کند، لا برهان له به، هیچ دلیل و برهانی بر این امر ندارد، بقیه آیه شریفه. خب در این صورت این آیه و مجازاتی که در این آیه میاد و عدم فلاحی که مطرح میشه اختصاص پیدا میکند به اهل شرک، یعنی کسانی که با خداوند معبود دیگری رو عبادت میکردن. اما اگر آیه شریفه معنای دومی هم از اون استفاده بشه و اون به این شیوه باشه، از ترکیب مع الله این استفاده رو بکنیم، و من ید او مع الله، هر کسی که مع الله یعنی چی؟ یعنی با وجود خدا، یعنی با حضور خدا. و من ید او مع الله، و هر کسی که با وجود خدا باز اله و معبود دیگری را عبادت کند، لا برهان له به، ادامه مطلب. دقت فرمودید؟ در معنای اول که معیت رو به معنای همراهی بدانیم، آیه شریفه اختصاص پیدا می‌کند، مضمونش، توبیخش، عقوبتش به مشرکان، کسانی که در کنار ذات حق، حضرت پروردگار، معبود دیگری رو هم دخیل می‌دانند به انواع شرک. اما به این معنای دوم که عرض کردم، کافران رو، یعنی میشه و من یدعو غیر الله در حقیقت، و من ید او من دون الله الهن آخر میشه، یعنی مفهوم کفر رو هم در بر میگیرد. پس میشه آیه هم مفهوم شرک رو پوشش بده، هم مفهوم کفر رو پوشش بده، به اصطلاح، و راه رو بیراه رفتند و سر از موارد دیگر در آوردند. و من ید ام الله الهن آخر، اما اون معنای متعارف همون معنای اولیست که اشاره کردم، هر کسی که عبادت کند با خداوند اله آخری را، حالا اون جمله حالیه ما، و حال این که لا برهان له به، هیچ برهانی برای اون نسبت به این کار وجود نداره. کلمه برهان در لغت از ماده برهه میاد، میگیم این خیلی بارح و آشکار است، یعنی روشن واضح، لاح یعنی کاملا آشکار شدن و واضح شدن، برهان یعنی امر واضح. خب برهان رو معادل با چی میدونیم؟ معادل با دلیل میدونیم دیگه، میگیم ما دلیل و برهانی داری، قل ها تو برهانکم، دلیلتون رو بیارید. بله، ببینید، هر دلیلی برهان نیست، اما هر برهانی دلیل است. یعنی چه؟ دو ویژگی اگر دلیل داشته باشه میشه برهان و الا نمیشه. یک این که مقدمات اون یقینی و مسلم و قطعی باشد، یعنی اگر ما یه دلیلی اقامه کنیم که این تابع قیاسات منطقی دقیق باشد، اگر واضح‌تر و علمی‌تر از کنم خدمت دوستان، صغرا داشته باشد، کبرا داشته باشد و نتیجه، و صغرا و کبرا و نتیجه، صغرا و کبرا که مقدمات قیاسند و مقدمات شکل منطقی، یقینی باشه، یعنی در شکل اول منطقی اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم و حادث، عالم و جهان در حال آن به آن در حال تغییر و تبدل است، و هر پدیده‌ای که در حال تبدل و تغییر است، داریم صغرا و کبرا رو میگیم، و هر پدیده‌ای که در حال تبدل و تغییر است، حادث و نوظهور است و به وجود میاد، قدمت نداره، ازلی نیست، پس بنابراین عالم هم قدمت ندارد. این میشه برهان، یعنی صغرا یقینی، کبرا یقینی و قطعی، نتیجه هم یقینی، این میشه برهان، چنین دلیل استواری است که کوبنده است دیگه، این حجت بالغه، دلیل کامل قطعی و روشن است. دومین ویژگی که دلیل باید داشته باشه تا به مقام برهانیت برسه و برهان باشه اینه که گاه ما دلیل قامه میکنیم برای امور محسوس ملموس که لمسی حسی هستند. من دلیل قامه میکنم که درون این لیوان آب است، H2O است. من دلیل قامه میکنم که این میوه این ویژگی ها و خواص رو دارد، این شیرینی رو دارد، این چه رو دارد، تزیه شده، این آنالایز شده، این ویژگی ها رو داره درش. این دلیل هست اما برهان نیست. برهان دلیلی است که در اموری به کار برده می شود که جنبه ملموس و محسوس، حسی لمسی نیستند، بلکه جنبه عقلانی و شهودی دارند. در مورد اون موارد، در اون مواردی که فراحسند، دلیل اقامه کردن نام اون برهان است. برهان دلیلی است که برای اثبات این حقایق به کار برده میشه. پس دو ویژگی در برهان وجود داشت. فرمود کسی که چنین کند، لا برهان له به، کسی که در کنار خداوند و همراه خداوند معبود دیگری را بپرستد و پرستش کند، و حال این که لا برهان له به هیچ قسمی برهان و دلیل منطقی و استواری بر این کار وجود ندارد، چون اصلا ما اله غیر خدا نداریم که اصلا دلیل داشته باشه، اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. ما معبود به حقی جز خداوند نداریم، لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه، کار او تمام است. و یه تهدید جدی روشنی رو به عنوان پایان کار خداوند برای کسانی که شرک می‌ورزند و کفر می‌ورزند مطرح می‌کند. فانما حسابه عند ربه، قطعاً حساب او منحصراً در نزد خداوند است، منحصراً حساب او در نزد خداوند است. خب دیگه اگر حساب کسی با حضرت حق شد، مشخص و روشن که کار به اونجا می کشد که الوزن یوم اذن الحق، خدای سبحان سریع الحساب است، دقت در حساب دارد و موازین حق رو برای حسابرسی در قیامت پابرجا می کند، یا ثقلت یا خفت خواهد بود. به حال روز روشن است. فانما حسابه عند ربه. و به عنوان نکته پایانی آیه، انه لا یفلح الکافرون. و این نتیجه و این حساب چی میشه برای این انسان ها؟ این میشه که باید بگوییم انه لا یفلح الکافرون، چنین انسانهایی که کافرند، کفر ورزیدند. ببینید این انه لا یفلح الکافرون عاملی بود که من سعی کردم که اون معنای شرک و کفر رو از آیه ملتفت بشیم و متوجه باشیم. انه لا یفلح الکافرون، به راستی کسانی که چنینند، که کافرند، حکم در حق اینها این است که قطعا کافران فلاح و رستگاری ندارند و به سعادت نخواهند رسید. این قانون مسلم و قاعده الهی است. انه لا یفلح الکافرون. خب اینجا یه نکته زیبایی رو میبینیم. سوره مبارکه مؤمنون رو در 39 جلسه قبل آغاز کردیم. این 40 جلسه این سوره است. فرمود قد افلح المؤمنون، به یقین مؤمنان رستگار شدند و رستگارند. خب معنای فلاح رو اونجا گفتیم. فلح به معنای شق و شکافتن، هنگامی که انسان موائل حدیدو بالحدیده یفلحون ضرب المثل رو زدیم، گفتیم به کشاورز میگن فلاح، چون زمین رو میشکافت و آن یکی آمد زمین را میشکافت، تبلهی فریاد کرد و بر نتافت که چرا زمین رو با میخوام شیار بدم که بشکافم تا نزنم این کنتواتور رو، تا نزنم این دیسک رو، تا نزنم این گاواهن رو، که نمیتونم کاری بکنم. اعتراض میکرد که چرا زمین رو داری تخریب میکنی، و حالی که این فلحه. بس به کشاورز میگن فلاح، چون زمین رو میشکافت، فلاحت کشاورزی. خب فلاح به چه معنایی این گفته میشه؟ هنگامی که انسان در زندگی با موانعی برخورد میکند، از پس موانع برمیاد، خطوط رو میشکند، صف شکنی میکند و با تمام قدرت و استقامت و صبوری و شکیبایی و جد و جهد موانع رو بر میداره تا میرسد به اون نهایت و غرض و اهداف، نام این میشه چی؟ فلاح. بعد اینو معنا میکنیم به رستگاری، میگیم قد افلح المؤمنون. مؤمنون کسانی هستند که در حقیقت از پس موانع در این زندگی بر آمدند و خودشون رو به هدف و غایت خلقت رساندند. قد افلح. اینجا در پایان آیه شریفه برمیگردیم به مطلب نخستین آیه، به آیه اول. فرمود انه لا یفلح الکافرون. در اونجا فرمود قطعا مؤمنانند که اهل فلاحند، نه دیگران. اینجا برای تضمین، برای تأکید، بعد از 100 و به اصطلاح 17 آیه که اومده است، که یه آیه دیگه مونده، حضرت پروردگار به شکل دیگری تأکید میکند سخن اول رو، به اصرار بران میبرزد. اونجا فرمود فقط مؤمنان رستگارند، اینجا میفرماید قطعا کافران رستگار نیستند. یعنی سلب رستگاری از کفر و شرک میکند حضرت پروردگار، و در آغاز اثبات اون میکند برای چی؟ برای اهل ایمان، که اون مسیر درست رسیدن به کامیابی و هدف نهایی انسان چیزی جز جاده ایمان نیست، و مسیر زلالت از وادی شرک و کفر گذار می کند. خیلی زیبا و دقیق این معنا رو مشاهده کردید. حالا این رو ما یه صنعتی در بدیه داریم که به این میگیم صنعت رد و صدر علل عجز، یا رد و صدر علل عجز، هم با الا و هم با علا گفته میشه، شاید به جهاتی با الا مناسب تر باشه. صدر که یعنی آغاز، عجز هم یعنی دنبال و پایان. اگر شما یه قصیده ای دارید که بیت اول رو، مصرع اول رو در پایان این قصیده در مصرع پایانی مطرح میکنید، یا یه بیتی دارید که اول اون بیت یه کلمه میاد بعد انتهای مصرع دوم اون بیت هم همون کلمه رو میارید، نام این صنعت، این صنعت زیبا میشه رد و صدر علل عجوز. آدمی در عالم خاکی، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. و بالاخره شیخ ما دیریز شبها با چراغ، دیگر از انسان نمی گیرد سراغ. مثل این که دیگه نومید شده از شیخ، یه سراغ انسان نمی گردد. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالم دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، عالم دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. اول مصرع چه بود؟ آدمی در عالم خاکی آدمی. حالا اینجا چی داریم؟ عالمی دیگر نباید ساخت و از نو آدمی. یعنی اونی که اول بیت اومد، اول مصرع اول اومد، در انتهای مصرع دوم اومد، نام این میشه رد و صدر علل عجز، رد و صدر علل عجز. این حکایت رو در اینجا و در این صنعت رو در این آیه شریفه میبینیم. قد افلح المؤمنون انه لا یفلح الکافرون. این بحث فلاح رو خداوند در اون ابتدا و این انتها دقیقاً بازگو میکند و روشن میکند، انه لا یفلح الکافرون. رسیدیم به آیه پایانی. فرمود اینجا دیگه خطاب زیبایی است به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. فرمود و قل، بگو پیامبر، و قل رب اغفر وارحم، خدایا من رو مشمول غفران خودت کن، وارحم و مشمول رحمت خودت کن، و انت خیر الراحمین، و تو خیر الراحمین هستی، تو نیکوترین رحم کنندگان و رحمت آوران هستی. خب اینجا من اولا خیلی خرسندم که این آیه رو دارم میگم خدمت دوستان، و خدا میداند که چه قوقایی است و چه لذتی در این آیه شریفه وجود دارد، اون هم در شب پایانی این 30 شبی که عرض ارادت به ساحت مقدس بانوی بزرگوار و چاکری به محضر اهل بیت عصمت علیهم السلام داشتم. و قول رب اغفر وارحم، بگو پروردگارا من را مشمول غفران کن، یعنی پیامبر از خداوند طلب غفران و مغفرت کن. خب اینجا وقتی که این جمله رو میبینیم، ولو اینجا به شکل ثلاثی مجرده این غفران اومده، اغفر، حالا اینو ببرید مزیدون فیهش کنید به باب استفعال هم ببرید، میشه چی؟ وقتی غفران بره به باب استفعال میشه استغفار. گویا پیامبر دارد اینجا از خداوند استغفار میکند، مانند اون که فرمود به او واستغفره انه کان توابا، پیامبر از خداوند، از پروردگار استغفار کن. اینجا بدون ناآشنای با این حقایق قرآنی وقتی مواجه میشه یه مقداری ممکن است گزندگی ذهنی برای اون داشته باشه، پیامبر چه حاجتی دارد که از خداوند طلب غفران و استغفار کند که در قرآن به او پیام استغفار داده میشه، استغفار کن، غفران بخواه، مگر پیامبر نیاز به استغفار داره؟ چرا این سوال مطرح میشه؟ چون مفهوم درست استغفار در ذهن این ایجاد شده یه سوال نیست، در ذهنش کسی که این سوال براش ایجاد شده گمان میکند که استغفار در تقابل و زدایش خطا و گناه هست در وجود انسان، لذا انسان مذنب خطاکار باید دست به دعا بردارد، بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه و غیره، ولی که این نیست. به همین خاطر ممکنه ابتداءً اصلا مفسران همیشه وقتی با این آیات مواجه میشن پیشنهاداتی مطرح میکنن، میگن مراد از این که خداوند به پیامبر میگه واستغفر و استغفار کن یا وغفر و قل رب اغفر طلب غفران کن، این به پیامبر آموزش داده می شود که پیامبر برای دیگران بگوید، یعنی باز از همون حکایت ایاک اعنی و اسمعی یا جاریه. به خانوم خانه میگم که خدمتکار حسابش رو بفهمد، به در میگم دیوار بشنود، ولو به پیامبر خطاب میشه اما مال امته. این پاسخ رو مهیا میکنن بعضیا. خب جماعتی سخن رو فراتر میبرن، میگن نه این از باب حسنات الابرار سیئات المقربین است و این اولیاء بزرگ الهی به یه جایی رسیدن که اینها بالاخره اینها از کاستی طاعتشون هم استغفار میکنن و این رو جرم میدونن برای خودشون، لذا طلب مغفرت میکنن و ماجرا اون است که عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. خب این توجیهات و این مطالب گفته میشه، حرفای جالبی هم هست، خوبم هست، ایرادی نداره، اما مطلب زیربنایی تر از این است عزیزان. و ماجرا این است که اساسا کلمه غفران به چه معناست؟ به معنای پوشش. مغفرت یعنی پوشش در خود لغت عرب، غفره به معنای پوشاند. به بارها گفتم به این کلاهایی که نظامی ها سرشون میگذارن، کلاه خودی که در میدان نبرد سرشون میگذاشتن، در لغت عرب به این مغفر میگن. مغفر یعنی عاملی که انسان رو زیر پوشش و حمایت قرار میده و حفظ میکنه. توجه فهمید؟ استغفار یعنی طلب حمایت خداوند. مستغفر کسی است که از خداوند طلب می‌کند که زیر سایه و چتر حمایت الهی و پوشش خداوندی قرار بگیرد. حالا این طلب پوشش و حمایت از سوی خداوند ممکنه انگیزه‌های متفاوتی داشته باشه. یه انگیزه اون ممکنه انسان خطاهایی انجام داده و احساس می‌کنه از تحت حمایت خدا داره خارج میشه، می‌خواد که خداوند این حمایتش رو، چتر حمایت رو بر سر اون قرار بده. یه گناه کبیر انجام داده است، کبائری انجام داده یا سقائری رو انجام داده است، انسان احساس میکند کاستی داره در وجودش. حالا این کاستی یا به لحاظ کبیره است یا به لحاظ صغیر است، یا احساس میکنه ترک اولاهایی انجام داده انسان و یه کاستی هایی در وجودش پیش آمده است، لذا از خداوند استغفار میکند که جبران کند این ترک اولاها رو و ذات حق تحت حمایت خودش قرار بده اون رو. چهارم، ممکنه نه سخن فراتر از این است، پاره از بندگان خدا به معرفتی و به حقیقتی میرسند که اصل بنده بودن، انسان بودن رو در پیشگاه خداوند، وجود خودشون رو کاستی میدانند، چون میدونن یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقراء الالهید و الله هو الغنی الحمید، و خداوند غنی حمید است. وقتی به خودشون نگاه میکنن این فقر بشری را که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا و هرگز نشد و الله اعلم، وقتی این حالت رو میبینن میگن توب علینا فاننا بشر، خدا چه بکنیم، ما عجز بشری داریم، عجز الواصفون ان صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، توب علینا فاننا بشر، ما عرفنا که حق معرفتک. خدا اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم که ما هیچ، ما توهیم، ما فقیریم در قبال عظمت، قنا و جلالت تو، و از این فقرمون به درگاه تو پناه میبریم تا تو با حمایتت این کاستی وجودی بشری ما را مشمول غفران خودت کنی و چتر حمایتت را بر سر ما بگسترانی. این اون شیوه ایست که انبیاء و اولیاء دارن. این همان است که پیامبر میگوید انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من هر روز 70 مرتبه قطعا استغفار میکنم. خب استغفار پیامبر برای چیه؟ آیا کبیره است، صغیره است، ترک اولاست؟ نه، اگر این بود که خدا در قرآن اطاعت اون رو هم وزن اطاعت خودش قرار نمیداد و نمیفرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت پیامبر کند مستقیم اطاعت خدا کرده است، و نمیشد پیامبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی تمام و کمال برای انسانها تا ابدیت. خب پس مشخص است که ماجرا چیست. حالا و قل رب اغفر، بگو پیامبر خدایا غفران خودت رو شامل حال من کن، من از تو طلب میکنم مغفرتت را و اینکه چتر حمایت و پوششت رو ای پروردگار صاحب مغفرتی، یا غافر، بر من جاری کنی و قرار دهی، بپوشانی کاستی های من رو. به دنبال اون فرمود و قل رب اغفر ورحم، و بگو خدایا بعد از مغفرت من رو مشمول رحمت کن، ورحم، رحمتت رو شامل حال من کن. خب حالا رحمت الهی چیست؟ مهرورزی خداوند است. رحمت الهی چیست؟ آن است که خداوند عطوفتش، رأفتش رو مشمول حال بندگانش کند، نه قهر و درشتی خودش رو. ورحم، خدایا مهربانی و مهرورزی خودت رو شامل حال من کن که نتیجه این مهرورزی تو احسانی است که به من خواهی کرد و به من بهره ها میدی و دست من رو پر میکنی، وجود من رو سرشار میکنی از الطاف و عنایات و مرحمت ها و رحمت های خودت و احسان خودت. و قل رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین. مثل این که در مقام چرایی آخر تو خیر الراحمین هستی و من معتقدم تو خیر الراحمینی. ببینید این دعایی است که خدا به پیامبر آموزش میدهد. آیا میشه خداوند به پیامبر دعایی را آموزش بده بعد مستجاب نباشد، بعد راه ارتباط با خداوند نباشه، بعد اون معنای دعا که گفتیم درش نباشه، هر دو قسمش؟ نه قطعا اینطور نیست. پس این عجیبه و این جمله رو باید به گوش جان گرفت و هزاران هزار بار گفت، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خب حالا اینجا دیگه برای حلاوت پایان کار آیه شریفه باید این خیر الراحمین رو من بازش کنم برای دوستان. در قرآن نگاه میکنیم نسبت به این ترکیب و انت خیر الراحمین یه ترکیب دیگری هم، بدیل دیگری هم میبینیم برای این، دیده میشه در قرآن، و اون آن است که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خداوند خودش رو در قرآن هم ارحم الراحمین مینامد هم خیر الراحمین مینامد و این نکته بسیار جذاب و زیبایی است. خب هرچند میدانیم که جنس رحمت خداوند با جنس رحمتی که در میان خلق میبینیم، عطوفت و رحمت و مهرورزی و دلسوزی و احسانی که در میان خلق هست، جنس این با جنس رحمت الهی متفاوته. یعنی رحمت الهی در ذات خداوند است، اما مردم به آریه و آرزه میگیرند این رحمت رو. اما الان تو این مقام نیستم. وقتی فرمود اند و هو ارحم الراحمین، ارحم افعال و تفسیره، خدایا تو مهربانترین مهربانانی. خب چی میفهمیم از این؟ این خیلی زیباست عزیزان. ببینید بالاخره خدا جوری قرار داده است که این جوهر محبت رو در میان انسان ها پاشیده است و بذر محبت رو پخش کرده در میان انسان ها، به انسان رو موجودی قرار داده است حاجتمند به محبت دیدن و محبت کردن، و لذا ماهیت دین رو هم حب قرار داده، لکن الله حبب الیکم الایمان، محبت رو در ذات دین قرار داده است و انسانها رو یه شمه‌ای و جرعه‌ای از این محبت رو به انسانها داده است که آدمیان با محبت و حب پیوندهاشون با هم استوار و محکم میشه. لذا ما رحمت و محبت دیده نیستیم، در بین انسان ها میبینیم این رحمت و مهرورزی و شفقت رو در میان انسان ها میبینیم. خب نمونه بارزش والدین و فرزندان، این چه محبتی است؟ شما در قرآن بارها شنیدید که من گفتم دیگه، چرا در قرآن مدام به فرزندان میگه بالوالدین احسانا؟ چرا پدر و مادر نمیگه؟ به دلیلی که نیاز نیست. کانون وجود پدر و مادر سرشار از محبت و رحمت به فرزندانه. پدر و مادر، بخصوص مادر، خدا به دلیل مسئولیت و دشواری و سنگینی که بر دوش مادر نهاده است، واقعا این ماجرای حمل مگر میشد جز با رحمت و عطوفت و مهر مادری هضم بشه و پذیرفته بشه؟ امکان اون نبود. چه عظمتی رو خدا در سیمای مادر قرار داده است و چه آتش فشانی از مهر و رحمت رو در وجود مادران حضرت پروردگار قرار داده است که و عرض به خدمتون حملت امه، این حمل رو، این کرهن علا کره رو با تمام دشواری ها و سختی ها تحمل می کند، حالا بعد از اون شیره جان و وجود رو با تمام اشتیاق به فرزند میده، تمام آسیب ها و خطرات رو سینه رو سپر میکنه که فرزندش رو حفظ کنه و همینطور ادامه پیدا میکند، ادامه پیدا میکند تا جایی که یاد پدر نمیکنند این پسران ناخلف، یا مادر فرقی نمیکنه، روش فرزندان عوض میشه متاسفانه، از اون روش جذب محبتی که داشتند یه حال و هوای دیگری پیدا میکنند. خب ببینید این بالاترین محبت هاست. من میتونم به جرئت بگم بالاترین نوع محبت ها، فراتر از اون چه بین لیلی و مجنون گذر میکنند، اگر مصداق رحمت و شفقت بخوایم بگیم، شفقت و رحمت مادری بر فرزند است، درست؟ اما این نوع محبت و رحمت را، این رحمت و شفقتی که بین زن و شوی وجود داره، والدین وجود داره، استاد و شاگرد، همه اینها رو که دقت کنید، همه اینها یه مرزهایی دارد و یه حدهایی دارد و یه محدودیتهایی دارد. یعنی اینها تابع یه شرایط عزیزان، در یه شرایطی قرار میگیره که اون مادر این رحمت رو به فرزند ندارد. در همین دنیا میبینیم گاه فرزندان کار رو به جایی میکشانند و میرسانند، یا بعضن از ناحیه مادران اتفاقی میفتد که خواهند گفت که اون شیری که به تو دادم حرامت فرزند. پناه میبریم از این روز که چنین سخنانی شنیده بشه. بحث حقوق والدین پیش میاد و به زبان عامیانه خواهند گفت که ما این دندان رو کندیم انداختیم دور، اصلا فرزند نمیخوایم. یعنی دیگه به پایان میرسه این رحمت و عطوفت و شفقت. و سنگین اون رو کجا میبینیم عزیزان؟ در قیامت. ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت. هیمنه مهیب و زلزله مهیب قیامت پیامبر هنگامی که رخ میدهد، میبینی مادری که شیردهی که فرزند رو زیر پستان داره در حال شیر دادن است که نزدیکترین رابطه عاطفی مادرانه، این لحظات دیگه پرت میکنه فرزندش رو از خوف و خود رو میرهاند. یعنی این رحمت هم یه اندازه محدودی داره. و گاهی خدمت دوستان عرض کردم اصلا فراتر بگم، این آب رو نوش جان میفرمایید تمام میشه، این لیوان رو میگذارید، بعد از چندین ساعت واژگونش میکنید، یه نیم قطره میریزه، اینو میگن سبابت الاناء، تهمانده آب. اگر همه محبت ها و رحمت هایی که خدا در آفرینش قرار داده است که امورات انسان ها بگذرد در این وجود قرار داده است، همه رو جمع کنن، مانند این قطره است نسبت به اقیانوس، اقیانوس رحمت و شفقت و محبت خداوند به بندگانه. پس بنابراین خداوند ارحم و راحمین است. اون محبتی که ای کاش ما می دانستیم رحمت خداوند رو به خودمون عزیزان، محبت خدا رو به خودمون، کاش یه قطری متوجه می شدیم که ما چقدر عزیزیم برای خداوند، چقدر خداوند این بنده خودش و این مخلوق رو، این جنس مخلوق رو عزیز آفریده است. لقد کرمنا بنی آدم، به چه ارتباط حبی با او قرار داده است. یحبهم و یحبونه، محبت رو از خودش آغاز کرده است به اینها تا بازگشت این محبت برگردد از اینها به سوی حضرت پروردگار و دیگران. توجه دارید؟ و اینکه گاهی این عبارت رو گفتم که فرمود لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقا، اگر این بندگان پشت کرده به من می دانستن که اینها وقتی بر می گردن به سوی من، من چه اشتیاقی دارم از دیدار بندگان گریزپای خودم که الان برگشتند، اینها از شدت این شوق و اشتیاق میمیرن و جان میدند. و ارحم الراحمین، دیگه اون اوج رحمت و تمامیت رحمت رو خداوند در کلام خیش نشان میدهد و بازگو میکند. و این از زیباترین جلوه ها و ویژگی های قرآن کریم است که قرآن تجلی کامل رحمت خداوندی. ارحم الراحمین. بسیار. اما اینجا فرمود و انت خیر الراحمین، چه تفاوتی بین این ترکیب و اون ترکیب قبلی دارد؟ ببینید اینجا کلمه خیر است و ثبات و دوام رحمت رو میرساند، و اگر به زبان دیگر بگم اونجا بحث فراوانی و بسیاری رحمت و شفقت و محبت خداوند بود. اما اینجا که میفهمد خیر الراحمین، در مقام ایصال و رساندن و کیفیت رحمت است. خب بالاخره هنگامی که ما محبت‌ها رو باز با همون قیاسی میگم، ولو اینکه جنس رحمت متفاوت، اما با قیاسی میگم که ملتفت باشیم، ما وقتی رحمت‌ها رو میبینیم، یه اشکالاتی در باب رزق دیشب اشاره میکردم، یه اشکالاتی تو رحمت‌های جاری بین انسان‌ها و این شفقت‌ها هست. گاهی این رحمت ها حقیقتاً از سر صفا و اخلاص نیست، از سر بی انتظاری و بی توقعی نیست، یعنی در کنار اون انتظارات وجود داره. خب این خیلی مهمه. گاهی به حدی میرسد که انسان میگه از طلا و گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. انسان اصلا میپسنده که نباشه این رحمت و لطف گاهی به انسان. گاهی شیوه رحمت به گونه ایست که اون اعتبار و شخصیت و جایگاه انسان محفوظ نمیماند. ممکنه ما واقعا مؤسسات خیریه، نمیدونم، انسانهای پاکنهاد خیر، اما شیوه هاشون یه شیوه های کریمانه نیست. این که ببینید قرآن میگه کلا بلا تکرمون الیتیم، نه تطعمون الیتیم. بس اطعام یتیم رو مطرح نمی کنه، سرپرستی یتیم رو مطرح نمی کنه، اکرام رو مطرح می کند. اکرام یعنی رحمتی که سرشار از بزرگمنشی و شرافتمندی است. این خیلی مهمه. خداوند خیر و راحمین است، یعنی رحمت او به گونه ایست که با تمام کرامت متوجه انسان ها و بندگان خدا میشد. اگر من یه مقداری از چارچوب تفسیر خارج بشم و این قسمت رو یه مقداری عرفی تر بگم، یعنی گویا اینطور میفهمیم خدا برای اینکه رحمتش رو به انسان ها برساند، ناز بندگانش رو هم میکشد. به شکل مطالبه‌گر بندگانش رو قرار میده با حضرت خودش برخورد کنه. من اگر نبود این لحظه پایانی و این قسمت انتهایی و ختم این سوره که در ختم سور قرآن هزاران نکته وجود دارد، این جمله رو نمیگفتم. این که در بعض از روایات داریم که بعضی ها که شاید بنابر مصالحی یه شمه از بعض از رحمتهای الهی رو کمتر خداوند شامل حالشون در دنیا کرده است، مثلا به لحاظ مالی اینها هرگز مصلحتشون نبوده است که گشاده دستی داشته باشند، به هزاران حکمتی که خدا دارد، بعد ذات حق به اینها در قیامت میگه عبدی انی استحییت منک، بنده من از تو خجالت دارم که در دنیا اون گونه که میشد از رحمتم به تو ندادم که صلاح تو نبود به مصلحت تو، امروز تو رو سرشار میکنم از رحمتی که میلیاردها بار فراتر از اون رحمت محدود دنیا. این میشه خیر و راحمین، رحمتی که با نهایت شرافت و کرامت است، رحمتی که با نهایت عطوفت و بی انتظاری است، رحمتی که جامعیت و فراگیری دارد هنگامی که متوجه میشه. لذا جا دارد که و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خداوند با عنوان خیر الراحمین این نکته رو مطرح میکنه. من باز هم اجازه بدید، ولو وقت تمام شد، اما این رو، این جمله رو هم گفتم من نوبت قبلی هم که این سوره شریفه رو گفتم خدمت دوستان در سال 87-88 به این نکته اشاره کردم، مایلم این رو بگم، به این بیان بگم و تمام شد تفسیر. این رو خارج از تفسیر در این و قل رب اغفر وارحم با یه نمونه بیرونی این رو ملموسش کنم برای خودمون. متداول است در میان بازاریان یه جماعتی ورشکست میشن، به قول اهل بازار مینشینند. خب این در گذشته این رسم بود، می اومدن وقتی می دونستن این ورشکست بالاخره به تقصیر نیست، این قصور بوده، کوتاهی بوده، اما آمد نبوده این، و مال مردمان رو مانند اون چه امروز متداول است و اخلاصگران که از ابتدا به قصد اخلاص میان، نه اینطور نبوده، بلکه این شده از روزگار پیش اومده است. می اومدن معتمدین و بزرگان بازار می نشستن جلسه تشکیل می دادن و می گفتن هر کسی هر سندی داره، هر چکی داره از این فرد بیاره، اسنادشون رو بیارید. می آوردن اسناد و می شد، گفتن حالا پادرمیانی می کردن، می گفتن بیایید یعنی تو من یک قرون بگیرید، به قول بازاری ها یه مثلا 10% شو بگیرید از طلبتون. یا بعضی ها می اومدن و جوان مردانه تمام چک ها رو می گذاشتن، می گفتن هیچ چه نمی خواهیم، همشو گذاشتیم ازش و نمی خواهیم، می دادن به خودش. خب این خیلی عالی بود. یک کسانی بودن که این خوی جوانمردی رو داشتن و هنوز هم دارند، وقتی میدونن واقعا ماجرانه این کارو میکنن. اما بعضیا در بین این جوانمردان بازار ما بودند و هستند، از این متدینان غیور، که میگفتن خب آقا تو یک سال تو کنج خانه پنهان بودی، تو زن داری، بچه داری، دانشجو داری، نمیدونم عروس داری، داماد داری، مشکلات داری، زندگی تو پس چطوره؟ تو چطور داری زندگی میکنی؟ دور از چشم دیگران نه تنها اسنادشون رو میگذاشتن، یه چک رو هم امضا میکرد قابل توجه، میگفت این هم بگیر امورات زندگیت رو اداره کن، من بعد بتونی رو پات بیستی، سرمایه کنی و زندگیت رو اداره کنی. حالی که اون بدهی خودش رو همین فرد بخشیده بود و این را هم یه جوری میداد که گوش از بینی خبردار نشه. و قول رب بغفر، خدایا ما یه بدهی هایی داریم که اینها رو باید صاف کنی با ما و اینها رو نباید با ما حساب کنی. و قول رب بغفر، بپوشانی. اما پروردگارا دست ما خالی است و تهی دستیم و تو باید دستگیر ما باشی. ورحم، دست ما رو هم پر کن و میدانیم که تو غفران و رحمتت رو به گونه ای شامل حال میکنی که وهو خیر الراحمین و انت خیر الراحمین و تو ارحم الراحمینی و با تمام حفظ و حیثیت ما پروردگار لا تفسحنی علی رؤوس الاشهاد، فردا ما را در حضور دیگران در قیامت رسوا نمیگردانی و با رحمتت این گونه با ما تعامل میکنی. خب این هم پایان سوره مبارکه مؤمنون بود که خدمت عزیزان بازگو کردیم و تمام شد. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، شاکریم خداوند رو که برای بار سوم یا چهارم خداوند توفیق ختم این سوره مبارکه رو عنایت و مرحمت فرمود. الحمدلله به بهانه نام بانوی بزرگوار صدیقه طاهره سلام الله علیه. همینجا عرض میکنم پروردگاران چرا که در این سوره گفتیم ابتداعا فهم و معرفتش رو به ما عنایت بفرما و ما رو از کسانی قرار بده که قد افلح المؤمنون، فلاح و رستگاری و سعادت جاری در این سوره رو نصیب ما و ذریه ما و فرزندان ما قرار بده انشاءالله. خب امشب دیگه شب پایانی این سی شبی است که ما به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها نشستیم خدمت عزیزان و با هم بودیم و گفتیم و این افتخار بس که این توفیق دست داد که از بانوی بگوییم که بزرگ انسان اول آفرینش، یعنی نبی مکرم اسلام پدر بزرگوارشون، بگوید که ابوها فدا. به کجا میرسد یک انسان که ختم المرسلین، خاتم النبیین و المرسلین، بگوید پدرش فدایش باد؟ کافیست همین یه مدال افتخار نشان دهنده شأن و منزلت والای این بانوی بزرگوار در نزد رسول خداست و ختم المرسلین است. ختم الاوصیا و سید الاوصیا، امیر المؤمنین، نگیم ختم الاوصیا، سید الاوصیا، امیر المؤمنین، به عنوان حجت برجسته و آیه عظمای الهی و حجت بالغه خداوندی، وقتی میخواد یاد کند از این بانو در نامه 28 نهج البلاغه، وقتی بگوید حمزه سید الشهدا از ماست، جعفر طیار از ما خاندان است، یک به یک این مفاخر خودش رو مطرح کند به معاویه در نامه‌ای که مینویسد به معاویه، در اونجا بگوید آخرین سخن علی باشد که منا خیر و نساء العالمین، معاویه از ماست خیر و نساء العالمین، برترین زنان جهان با آفرینش، یعنی دو عالم از علی نازد، علی بر همسرش نازد، فخر به اصطلاح ناز خودش رو بر وجود با وجود زهرای مرضیه امیرالمؤمنین مطرح، فرزندان فاطمه و این حجج بالغه الهی هم که یک به یک گفتن، بگوین هیست امنا، مادرمون فاطمه، هیست صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، که یه شب توضیح. یا خاتم الاوصیا، وجود نازنین محپاره آفرینش، مهدی آل رسول، بگوید که مادرم فاطمه برای من اسکوه و الگوی تام و کامله. خب ما توفیق داشتیم از این بانو سخن گفتیم، امیدواریم خداوند رشهاتی از محضر و کوی او بر جان و وجود ما بپاشاند و بریزاند و ما وجودمون به رنگ فاطمی رنگی بگیرد و بویی بگیرد و طعمی بگیرد. عزیزان، در باقیه عمر و فرصت روزگاران و حیاتی که خداوند به ما عنایت میکند، و خب این افتخار بود که در جوار حضرت علی ابن موسر رضا سخن میگفتیم و دعاگوی عزیزان و اون انسی که حضرت علی ابن موسر رضا به زهرای مرضیه داشتن. وقتی اون اشعار دعبل رسید به اون قسمت هایی که نام بانوی بزرگوار رو برد، دیگه شانه های علی ابن موسر رضا می لرزید و تکان می خورد وقتی گفت افاطم قومی ابنت الخیر فندبی نجوم سماوات به عرض فلاتی. بلو دارد ماجرای کربلا رو دعبل می گد، اما به نام زهرای مرضیه که رسید دیگه وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا بیقرار شدند. بالاخره این هم روزی ما بود، الحمدلله رب العالمین. امیدواریم خداوند به آبروی زهرای مرضیه فرج فرزند بزرگوارشان ولی عصر و نزدیک بفرماید، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگرداند. انشاءالله توفیق دیانت و دینداری که مورد پسند این خاندان است به همه ما عنایت بفرماید، علمن و عملن. و امیدواریم خداوند سبحان حیات ولایی و روشنی رو به جهان اسلام و تشیع برگرداند و عزت و شرافت به مسلمانان و دشمنان اسلام به خودشون مشغول و از بلاد اسلامی شرشون کنده بشه انشاءالله. از سرزمین های اسلامی که این ابتلاعات رو در این سالهای اخیر برای ما ایجاد کردن، خداوند آتش رو بلاد خودشون بیفکند و آرامش رو به سرزمین های اسلامی بازگرداند انشاءالله. مشکلات مملکتمون، گرفتاری های مملکتمون رو از در تمام ابعاد به آبروی زهرای مرضیه و این مناسبت ها و این ایام مرتفع بگرداند انشاءالله، و امنیتمون برقرار، رفاهمون برقرار اونگونه که خدا میپسند و برای این مردم انشاءالله خداوند مقرر بفرماید. انشاءالله با زدودن و رفع مشکلاتمون انشاءالله، به خصوص این سایه شوم این بیماری رو خداوند از سر بشریت و از سر مملکتمون با آبروی زهرای مرضی و برکات این محافل و مجالس دور بگرداند انشاءالله. و امیدوارم همه عزیزانی که در این ایام مشارکت فرمودید، همراهی فرمودید، به قول عرب ها مغزی المرام، به خواسته های و به مطلوبات و خواسته های مقبول و مشروع خودتون انشاءالله با آبروی زهرای مرضیه در دنیا و آخرت نائل باشید. و خداوند درواه همه درگذشتگان، عالمان، فقیهان، شهیدان، والدین همه عزیزانی که سفر کردند و عزیزانتون که از دیار ما رفته اند، خب جا دارد که من اینجا بگم این نکته رو که امروز روز 4/11/99 مصادف بود، مصادف است با 23 رحلت شیخ الخطباء و المحدثین عمدت الواعظین مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای ها شیخ محمود انصاری، پدر بزرگوار حقیر. خداوند همه این عزیزان و والد مکرم ما رو هم به دعای شما دوستان بر خان گسترده زهرای مرضیه میهمان بگرداند انشاءالله. متشکرم، سخن به درازا کشید، شب پایانی همه شما رو به خدا میسپارم. اوقاتتون به خیر و سلامت و عافیت. و السلام علیکم و رحمت الله.